ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه دستگیری بدون دلیل و بازداشت بدون محاکمه در ایران را دروغ بزرگ دانست. 20 نفر در جریان حمله به وزارت دفاع یمن کشته شدند. نخست وزیر عراق با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. درود شنوندگان ارجمند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید دستگیری بیدلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در ایران دروغ بسیار بزرگی است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی روز چهارشنبه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های حقوق بشر علیه ایران در مجامع بین‌المللی اظهار داشت یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر علیه حکومت ایران به اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این باره مربوط می شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه قصاص اعتقاد دینی بیش از 1 میلیارد مسلمان است گفت وقتی قوه قضاییه را به دلیل اجرای حکم قصاص محکوم می کنند در واقع می خواهند اعتقاد به اصل اسلام را محکوم کنند. به دنبال حمله مردان مسلح به وزارت دفاع یمن، مقامات آن کشور از مرگ دست کم 20 نفر و مجروح شدن 37 نفر خبر می دهند. صبح امروز یک خودروی بمب گذاری شده خود را به ورودی وزارت دفاع یمن در صنعا کوبید و پس از انفجار گروهی از مردان مسلح وارد محوطه وزارتخانه شدند. مسئولان گفتند هدف اصلی مهاجمان بیمارستان داخل محوطه وزارت دفاع بوده که به دنبال درگیری آسیب شدیدی دیده است. گفته شده پس از یک درگیری شدید نیروهای دولتی توانستند کنترل وزارت دفاع را در دست بگیرند. هنوز گزارشی از تعداد مهاجمان و تلفات آنها منتشر نشده است. نوری مالکی نخست وزیر عراق امروز در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر عراق گفته است مانعی در راه پیشبرد روابط با عراق و توسعه همکاری ها وجود ندارد. حسن روحانی نیز با استراتژیک دانستن روابط ایران و عراق بر گسترش همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه برای دیدار یک روزه با مقامات ایران وارد تهران شده بود. حسن روحانی در روزهای انتخابات هرگاه که فرصتی پیش می آمد از رسیدگی ویژه دولت او در آینده به امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی صحبت می کرد. به محض رسیدن به مقام ریاست جمهوری نیز برای اولین بار مسئولیت جدیدی در مجموعه دولت ایجاد کرد با عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی را هم به این منصب گماشت. حالا علی یونسی میگوید کسانی تلاش دولت را برای انتخاب استاندار سنی ناکام گذاشتند، کسانی که به گفته او اقلیت‌های مذهبی و قومی را نامحرم و غیر خودی می‌دانند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی یونسی مشاور آقای روحانی در امور اقلیت‌ها و اقوام از نیروهای زینفوزی میگوید که در کار دولت برای انتخاب استانداران یا وزرا از میان اقلیت‌های مذهبی و قومی در سطح کشور به گفته او کارشکنی می‌کنند. استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان از جمله مهمترین استان‌های ایرانند که انتظار می‌رفت دولت 11 بتواند با عمل به وعده‌هایش استاندارانی بومی را به مدیریتشان برگزیند، اما در نهایت هر دو استان به دست دو استاندار غیر بومی سپرده شدند. آقای یونسی در گفتگویی که روز چهارشنبه با روزنامه ایران داشته میگوید برخی اقلیت‌ها را غیر خودی به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و مأموریت‌های اساس را نمی‌شود به عهده غیر خودی‌ها گذاشت. آقای یونسی بدون آنکه به هویت این عده یا گروه‌ها که با عنوان برخی از آنها یاد کرد اشاره‌ای روشنی کند، تأکید کرده که از نظر دولت آقای روحانی اینکه بخشی از مردم ایران نامحرم و غیر خودی شمرده شوند امر پذیرفته ای نیست. او در ادامه میگوید این که تا الان دولت موفق نشده است وزارتخانه یا استانداری را به دلیل همین کارشکنی ها در اختیار اقلیت های قومی و مذهبی قرار دهد به این معنا نیست که در آینده این کار را نخواهد کرد. رضا حسین‌پور تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در ضرورت استاندار بومی برای این استان چنین میگوید:
یک استاندار بلوچ یا یک استاندار سنی منطقه رو خوب میشناسه، مردم رو خوب میشناسه، با دردهاشون آشنا هست و میتواند برای اونجا برنامه ریزی بکنه، میتواند برای اونجا بودجه بگیره و همینطور امکانات پیشرفت استان رو فراهم بکنه. با وجود اینکه آقای خامنه‌ای در بلوچستان بوده، اونجا مهمان بوده، بلوچ‌ها هم ازش خیلی حمایت کردن در زمان شاه، علی‌رغم این آقای خامنه‌ای نمیخواد که سنی های ایران در مدیریت ایران مشارکت داشته باشند. یک دشمنی مذهبی بسیار بسیار کینه‌توزانه از سوی آقای خامنه‌ای و از سوی برخی مراجع هم هست، برای اینکه گفته می شود که بعضی از ماموران امنیتی که در بلوچستان هستند ماهانه حدود 4000 گزارش دروغ علیه بلوچ‌ها و سنی‌ها به مراجع مختلف می دهند و همینطور به آقای خامنه‌ای، اونها هم این گزارش‌های دروغ را باور می کنند. اگر دولت آقای روحانی موفق نشود این شکاف را پر بکنه و مقامات بلوچستان را از خود بلوچستان بکنه، در آن صورت من خطر بسیار بسیار جدی برای ایران میبینم.
علی یونسی در مقام دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی بارها بر لزوم مشارکت دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی در مدیریت کشور تاکید کرده و از جمله آبان ماه گذشته وقتی دادستان زابل ترور شد به روزنامه دولتی ایران گفت که برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید اقلیت‌های مذهبی را در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم. رضا حسین‌پور درباره رابطه امنیت و مدیریت نیروهای بومی در مشاغل کلیدی استانهای چون سیستان میگوید:
میدونید کمی چند روز پیش جیش العدل یک عملیات دیگر انجام داد و این رو هم بدانیم که هنوز بلوچ‌ها واقعا هیچ اقدامی برای گرفتن حقوق خودشون نکردند و ظرف این 3-4 ماه منتظر آقای روحانی بودند که ببینند چیکار میکنند. اگر از آقای روحانی هم ناامید بشند و وقتی هم که بلوچ‌ها وارد مبارزه بشند، در اون صورت بسیار بسیار کار خطرناک خواهد بود و این طوری نیست که مردم بلوچستان بنشینند و شاهد مرگ خودشون از فقر و بیماری باشند، شبانه روز تحقیر بشوند و حاضر نشوند کاری بکنند. مردم عجیب آماده حرکت هستند و این فرصت رو اگر روحانی از دست بده، در واقع هم به دولت خودش، هم به مردم بلوچستان، هم به ایران لطمه زده.
آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی و دستیار ویژه در امور اقوام و اقلیت‌های حسن روحانی میگوید که تحصیل کردگان اقوام و اقلیت‌های مذهبی انتظار درستی دارند که فقط با ملاک شایسته سالاری از همه فرصت‌ها و مناصب و مشاغل در کشور برخوردار باشند. علی یونسی در گفتگو با روزنامه ایران میگوید: اگرچه در حد معاون کل و معاون وزیر اقداماتی از سوی دولت فعلی صورت گرفته، اما تصمیمات دیگری هم در این باره اتخاذ شده است که او به علت موانع و کارشکنی‌هایی که ممکن است پیش بیاید نمیتواند درباره آنها در یک مصاحبه مطبوعاتی چیزی بگوید. به نظر میرسد هنوز راهی طولانی تا برآوردن خواسته‌هایی چون یک استاندار بلوچ برای استان سیستان و بلوچستان و یا یک استاندار کرد برای استان کردستان در جمهوری اسلامی باقی باشد.
مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما.
یه رفراندومی، حالا بخاطر اینکه حرفی هم نباشه زیر نظر نهادهای بین‌المللی، راجب حجاب هم فقط هم برای خانوم‌ها برگزار بشه، من مطمئنم دو تا گزینه هم بذارن، بذارن آقا اختیاری اجباری، من مطمئنم 70-80% هم رأی مثبت خواهند داد. خیلی خوبم هست، هم وجهه بین‌المللی و جهانی خودش رو حفظ کرده که کشورهای غربی مدعی هستن که ما به حقوق زنها احترام نمیذاریم و غیره و غیره، در واقع رفع میشه این دو تفاهم با این مسئله. یکی دیگه اینه که به هر حال این بهترین راه میتونه باشه.
چهار روزی جمهوری اسلامی بر ایران حاکمه، آب خوش از گلوی ملت ایران پایین نمیره. عقب ماندگی سیاسی تا کی؟ به فکر خود باشید.
مقامات ایالات متحده باید به این نکته توجه داشته باشن که هیچ تضمینی وجود نداره بعد از 4 سال در ایران و پایان یک دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، یک گروه دیگه یا یک رئیس جمهوری که از طرف تندروها برای انتخابات نامزد میشه روی کار نیاد و باز هم همون آش و همون کاسه احمدی نژاد رو دوباره برپا نکنه.
حق
دادنی نیست. مردم ایران نشستن که حقشون رو بهشون بدن. حق دادنی نیست، حق گرفتنی است. مردمی که 34 سال منتظرن حقشون رو بهشون بدن، 34 سال دیگه هم باید بشینن تا حقشون رو بهشون بدن. اگه مردم بلند شدن و حقشون رو گرفتن، اون موقع است که کاری انجام دادن.
یه پیغام داشتم برای نظامی های ایران، خواستم بگم مگه نمیبینید امثال ستار بهشتی در زندان ها میبینن؟ مردم از فقر دارن میبیرن، مردم از آلودگی هوا میمیرن، دخترهای ما رو که به کشورهای عربی میبرن. خواستم بگم اگر ما دو نفر مثل هور داشتیم در این ارتشیامون، این وضع حال مردم ما نبود.
35 سال چقدر خواننده دستگیر کردید، چقدر نویسنده کشتید، چقدر آدم اعدام کردید، چقدر ستاره بهشتی ها رو کشتید. آقا دست بردارید از این کاراتون. شما تا آخر عمرتونم بکشید این ملت داشو ساکت نمیشه. الان قرن 21 ارتباطات خیلی پیشرفت کرده. آقا خامنه‌ای دست از این کارا بردار، بچسب به جامعه، بچسب به مردم، یک کمی ایرانی بیاندیش. الان مردم ایران نیازمند کمکن.
ما راننده های کامیون شبا فقط مونس دلمون راجی فرداست. شب ساعت 8 که میشه دیگه شروع میکنیم میگیریم تا فردا ساعت 8 و نیم.
آلودگی هوا که مدت هاست گریبانگیر تهران است و نفس ساکنان کلان شهر را تنگ کرده، چندی است سر و گوشش را نیز از دست داده و با گرفتاری عمده دیگری روبروست. آلودگی صوتی. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آلودگی هوا کم بود، آلودگی صوتی هم مزید بر علت شد تا چالش‌های کلان شهر تهران را چند برابر کنند. مدتی است که رسانه‌های ایران به موازات انتشار اخبار مربوط به بحران آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران و به ویژه پایتخت، آلودگی صوتی در تهران را که در آستانه بحران قرار گرفته دستمایه انتقاد خود کردند. مسئولیت نظارت و جلوگیری از بروز آلودگی هوا و آلودگی صوتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است و بنابر آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد و تاریخ آن مربوط به سال 1378 یعنی 14 سال پیش است، به منابع و کانون‌های آلودگی صوتی به اختصار اشاره شده که از جمله کارخانه ها و کارگاه ها، وسایل نقلیه موتوری، اعم از هوایی، دریایی، زمینی و فرودگاه ها و پایانه های حمل و نقل در آن میان به چشم می خورند. متهم ردیف اول که منشأ حدود نیمی از آلودگی صوتی تهران است، 1 میلیون موتورسیکلتی است که 25% وسایل حمل و نقل جاده پایتخت را تشکیل می‌دهند. به گفته یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، 49% از آلودگی صوتی پایتخت ناشی از تردد موتورسیکلت هاست. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی مفصل نوشت در حالی که میزانهای حد مجاز صدای موتورسیکلت ها باید 77 دسیبل آ باشد، بنابر سنجش هایی به دست آمده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا، این میزان برابر با 83 دسیبل است. بنابراین گزارش در میان 10 منطقه پر سر و صدای تهران، ساکنان منطقه 6 در معرض بیشترین میزان آلودگی صوتی قرار دارند. به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت ایران با دارا بودن 15 تا 25 دسیبل آلودگی صوتی بیشتر از حد مجاز در شرایط اضطرار آلودگی صوتی قرار گرفته است. یکی از راهکارهایی که مسئولان شهری برای مواجهه با این مشکل به آن روی آورده اند، نصب دیوارهای صوتی در بزرگراه‌های تهران از جمله 4 بزرگراه کردستان، حکیم، چمران و بزرگراه تازه ساز سطر است. دیوارهایی که ممکن است تا 1.5 میلیارد تومان هزینه در بر داشته باشد. ولی چه بسا کارشناسان محیط زیست بتوانند راهکارهای دیگری هم برای مبارزه با این آلودگی‌های محیطی تهران پیدا کنند. در همین راستا دانشگاه صنعتی شریف روز چهارشنبه میزبان دومین همایش ملی فناوری‌های نوین در کنترل آلودگی‌های محیط زیست بود تا از جمله به بررسی روش‌های حذف آلودگی‌های آب و هوا و آلودگی‌های صوتی در تهران پرداخته شود.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.